بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حدود توسط آیت الله مقتدایی، تهیه شده در سال 1387 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. فردا روز سه‌شنبه هم بنا به روایتی شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام است و هم بنا به روایتی ولادت حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام. جمعی از افرادی، حالا هیئت‌هایی هستند، اینا دنبال کرده بودن خدمت آن مراجع که بعضی مخصوصا صدا سیما یا بعض بهانه هایی که هست، اینا روز وفات رو، روز سه‌شنبه رو به عنوان جشن و سرور اعلام میکنن، چراغانی میکنن. کدوم ترجیح داره؟ آیا وفات هست یا نیست؟ از همه آیین مراجع، آیت الله عظما بهجت، آیت الله عظما وحید، آیت الله عظما مکارم، آیت الله عظما شبیری و بعضی دیگه از آیون، استفتای کتبی شده. بعضی از آیون که تأکید کردن که فردا بنا به قول جمعی از اعلام روز وفات است، شهادت امام حسن مجتبی رو هفتم نوشتن، نه 28 یا آخر ماه صفر. ترجیح دادن وفات رو به هفتم ماه صفر. از اون طرف بعضی هم میگن ولو اینکه خب مشهور این است که وفات 28 ماه صفره، ولی چون هفتم قولی هست و از اون طرف هم اون موقع شهادت امام حسن تحت شعاع شهادت و رحلت پیغمبر 28 ماه صفر و مناسب است برای امام مجتبی یک روزی رو به عنوان وفات اعلام بشه، باز بعضی به این تکیه کردن که اذا دار الامر بین شهادت و ولادت، خود ائمه ترجیح میدادن که به عنوان شهادت مراسم باشه نه به عنوان ولادت. به هر جهت این استفتا از آن مراجع شده بود. ما یه نامه خدمت آیین اساتید نوشتیم که دو مطلب رو من تذکر دادم در اون نامه. یکی این که روز وفات رو، روز سه‌شنبه رو به عنوان وفات، به عنوان وفات تعطیل کنیم و خب آیین طلاب هم جلساتی، مجالسی تو منزل مراجع به عنوان روزه و شهادت هست شرکت کنن که یک اهتمام خاصی به این شهادت شده باشه. یه نامم به آقای زرقامی رئیس سازمان صدا سیما نوشتیم که این رو بهانه نکنن ولادت موسی بن جعفر علیه السلام رو و امشب یه مراسمی مثلا در صدا و سیما و برنامه جشن و چراغون و اینا رو پخش بکنن. به ایشون هم یه نامه ای نوشتیم. علی حال فردا رو به عنوان شهادت امام مجتبی علیه السلام تعطیل میکنیم، حوزه رو بنا شد تعطیل باشه. و من یه تذکر دیگری هم به آیون اساتید محترم دادم که بالاخره دهه انقلاب، دهه فجر است، ایام الله 12 بهمن تا برسد به 22 بهمن که دهه فجر به عنوان یادآور خاطره های اون ایثار و فداکاری ها و شجاعت هایی که ملت از خودشون نشون دادن، عرض کنم که حرکت و نهضتی که امام انجام دادن، بالاخره نسل امروز یادش نیست و ندیدند. برای تذکر دادن به طلاب جوان خیلی لازمه که آیون تو این دهه در ضمن درس هاشون یه تذکراتی یادآور این خاطره ها رو داشته باشند. خود ما یه روز ما می‌خواستیم یه چند دقیقه اول بحثمون کم کم ادامه پیدا کرد که یک روز تمام بحث به این صحبت اختصاص پیدا کرد. حالا اگر آیین مراجع آیین اساتیدم هر کدامشون یه مقدار بحث بکنن، به نظر میرسد که در حوزه حق دهه فجر رو بتونیم ادا کرده باشیم. مطلب آخری که باز خواستم به آیینم تذکر بدم این بود که راجع به بحث اخلاق در حوزه ما برنامه هایی داریم تنظیم میکنیم، در مدارس برنامه های اخلاقی متونی تهیه بشه به جوری که طلبه از بدو ورود لمس بکند که یک برنامه های اخلاقی و تهذیب در هفته در کلاس هاشون دارند. برنامه هایی داره تنظیم میشه، از جمله ما گفتیم از حضور مراجع هم استفاده کنی. خب یه همچه وزنه های سنگینی در حوزه ما به حمدالله داریم، مراجع بزرگوار، و از وجود اینها برای درس اخلاق بتونیم استفاده کنیم خیلی به نفع حوزه و طلاب هست. ما پیشنهاد کردیم که هفته یک جلسه از وجود آیین مراجع استفاده کنیم. خب اگر هر کدامشون یک هفته در هفته یک جلسه قبول بکنن، خب هر هفته یکی داشته باشیم، مثلا چند یه ماه و نیم دو ماه یه دور میگذره، دوباره از نو شروع بشه یه دوره. خدمت آیت الله عظما مکارم رسیدیمشون پذیرفتن، اولین جلسه رو بنا شد شب جمعه این هفته، عرض کنم که ایشون به عنوان یک درس اخلاق شروع کنن. هفته بعد یکی دیگه از آیون، با آیت الله سبحانی هم صحبت کردیم پذیرفتن، حالا خدمت آیون دیگه هم آیت الله صافی و آیت الله وحید و آیت الله جوادی، این هم برسیم از اونام استفاده کنیم. اگر یه دور بگرده که هر هفته یه درس اخلاق باشه به وسیله یکی از مراجع، منتها هر کدامشون هر یک ماه و نیم دو ماه نوبت بهشون میرسه، اینم یک طرحیست که انشاءالله پیاده بشه برای حوزه خیلی میتونه مفید باشه. خب بالاخره یه جلسه درس اخلاق یکی از مراجع بگن در حوزه هم الان برای وضع فعلی مطلوبه، بعد این فیلم گرفته میشه، نوار گرفته میشه، سیدی میشه، پخش میشه، جاهای دیگه شهرستانها اونجاها میتونن هر هفته یکی اینها رو بگذارن، اجتماعی داشته باشن، استفاده کنن، یه تقریبا نفع عمومی پیدا میکند برای همه ی حوزه ها. اینم حالا فردا شب جمعه آینده رو آیت الله عظمای مکارم پذیرفتن انشاءالله تا جلسات بعد. مکان رو فعلا ما گفتیم به اختیار خود آیون بگذاریم، فعلا اینجور هست که در دفتر خود آیت الله مکارم هم مدرسه امیرالمومنین اونجا ایشون شروع میکنن، شاید مثلا آیت الله صافی تو هم مدرسه آی گلپایگانی اونجا باشه، هر کدام. حالا بعضی ها پیشنهاد میکردن که در یا فیضیه یا دارالشفا، هنوز روزجاش ما گذاشتیم به عهده خود آیون، ما تحمیل نکنیم. حالا اگر فعلا ایشون در همون مدرسه امیرالمومنین میفرمون، حالا اگر بعد تغییر پیدا کند، هر کدوم از آن مراجع گفتیم محلی که خودشون برای رفت آمد و ملاقات هاشون و اینا دارن از همون استفاده بشه. حالا اگر یه جایی مشخص شد بعد اعلام خواهد شدن شد. عرض کنم که راجع به حد سرقت عرض کردیم که 4 نوع حد گفته شده. در مرحله اول که دفعه اولی سرقت میکنه و در محکمه ثابت میشه، این 4 انگشت دست راست قطع میشه. این مرتبه اول برای حد قطعیت، عرض کنم که برای حد سرقت. ولو در آیه گفتیم این خصوصیات نیست، فقط میفرماد و سارق و سارقه فقط او ایدیهما، دستشون رو قطع کنید، ندارد دست راست یا دست چپ، راست و چپ نیامده تو آیه. از کجا موضع قطع از کجاست تو آیه نیامده، فقط فرمود دستشون رو قطع کنید. این خصوصیات رو روایات مطرح کردن که اولا باید دست راست باشه نه دست چپ، و اونم فقط 4 انگشت دست راست که کف دست راهه و ابهام که شسته باقی میموند. اینو تعداد روایاتشو خوندیم. عرض کردیم تقریبا اتفاق علما هست بدون مخالف از صدر زمان غیبت صغری تا حالا این اتفاق رو علما داشتن، هیچ مخالفی نبوده. روایات هم در حد استفاضه یا تواتر است. چند تا روایت دیروز خوندیم، چند تا روایت دیگه هم باز اجمالا اشاره میکنیم. یکی موثقه سماع است که روایت 4 از باب 5 از ابواب حد سرقت. عرض کنم که موثقه سماعت ابن مهران قال اذا اخذ السارق قطعت یده من وسط الکف، فرمود اگر سارق دستگیر شد، یعنی محکوم شد، محاکمه شد، حکم علیهش داده شد، قطعت یده من وسط الکف، از وسط کف که دست رو، کف دست رو 2 قسمت میکنن، بالا پایین وسط پیدا میکنن، وسطش همون بیخ انگوش هاست، مفصل اینجا وسط میشه. ولو تعبیر به اصول اصابع نکرده وسط الکف میفرماد، ولی مراد وسط کف همین بیخ انگشت ها میشه که موافق میشد با اون روایاتی که فرمود من اصابع 4 از اصول قطع میشه، مطابق میشه با اون. باز روایت دیگر داریم، عرض کنم که البته روایات دیگری که هست از نظر سند قوتی نداره، بعضیش ضعیفه. مرحوم آی خویی این روایات رو نقل میکنن به عنوان تأیید. حالا اینایی که خوندیم همه موثقه بود، صحیحه داشت، ولی روایات دیگر رو ایشون به عنوان تأیید ذکر میکنه چون از نظر سند بعضیش ضعیف. یکی روایت 4 از باب 4، باب 4 از ابواب حد سرقت، روایت 4، عن ابی علی الاشعری عن محمد ابن عبد الجبار عن صفوان عن اسحاق ابن عمار عن ابی ابراهیم علیه السلام تقطع ید السارق، دست سارق قطع میشه و یترک ابهامه و صدر راحته، مثل این روایت دیروز خوندیم، صدر راحته دست ساره قطع میشه، ابهامش که شسته و صدر راهه که این بالای کف دسته قطع میشه که نتیجتاً چهار تا انگشت که ذیل راهه است این قطع میشه. اینو دیروز روایت رو ظاهراً خوندیم، این روایت عرض کنم که یکی روایت ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام روایت دوم از باب چهار هست، روایت ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال القطع من وسط الکف. باز اینجا تعبیر من وسط الکف داره، ولا یقطع الابهام، ابهام رو قطع نمی کنیم، میموند این کف، قطع باید از وسط کف باشد. باز این همون تعبیر وسط کف که با روایات دیگر که فرماد از اصول اصابه قطع میشه با اونا موافق میشه. و اذا قطعت رجل ترک العقب لم یقطع، پا رو بخوان قطع کنن پاشنه پا رو باید بگذارن باشه. روایت دیگر یه مقدار روایتش هم عرض کنم که مفصله، خبر ابراهیم ابن عبدالحمید عن عامت اصحابه یرفعه الى امیر المؤمنین علیه السلام انه کان، نقل میکند از امیر المؤمنین که اذا قطع السارق ترکل ابهام و راهه، هرگاه امیر المؤمنین دست دوز رو میخواستن قطع کنن ترکل ابهام و راهه، ابهام که انگشت شسته و راهه کف دسته، اینها رو باقی میگذاش، این وقت باقی میموند فقط سر انگشتا، چهار تا انگشت او رو قطع میکرد. فقیل لهو، اعتراض شد به امیر المؤمنین که آقا شما چرا به آیه عمل نمی کنید؟ آیه می فرماد فقط او عیدیه هما، شما فقط چهار تا انگشت رو قطع کردید، کف دست رو گذاشتید باشد، انگشت شست رو گذاشتید باشد. قیل له، اعتراض شد به امیر المؤمنین که یا امیر المؤمنین ترکت علیه یدهو، قرآن فرماد دستش رو قطع کنید، شما دست رو واگذاشتید، دست رو قطع نکردید، ترکت علیه یده، دست او رو باقی گذاشتید، فقط چهار تا انگشت رو قطع کردید. قال فقال لهم، امیر المؤمنین بهشون جواب داد فانتابه فبه ایشهی این یتوزه، بالاخره این دوز حالا دزدی کرده، میخواییم عقوبتش بکنیم، حد در بارش اجرا کنیم، فردایی میخواد و نماز بخون، توبه میکند از این عملش. فا انتابه فا به ایشهی این یتوزع، لان الله یقول از سارق و سارقه فقط او عیدی هما، تا میرسد آخر آیه ان الله عزیز حکیم، آیه بعدش فمن تاب من بعد ظلمه، اگر همین سارق توبه کرد، فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان الله غفور رحیم، خداوند آمرزنده است، خالی میخواد فردا نماز بخوند، با چه جور وضو بگیرد اگر ما دستش از مچ قطع بکنیم یا از بالاتر قطع بکنیم. بالاخره اعتراض شد در این جهت، امام جواب دادن که پس این که بقیه دستشو با وامیگذاریم برای این است که بتوند فردا نماز بخوند، بتوند به سجده بره. اینم یک روایت که روایت شش از این باب بود. روایت پنجم از این باب هم این روایتی سی خورده مفصله، ابن ابی داوود عن ابن ابی داوود، رفیق ابن ابی داوود میگه من مثل که از قضات بوده زمان معتصم ابن ابی داوود، عن زرقان صاحب ابن ابی داوود رفیقشه، میگه انه رجع من عند المعتصم و هو مقتم. این قاضی، قاضی القضات وقت، از پیش معتصم برگشت در حالتی که خیلی غمناک بود، مقتم بود. فقلت له فی ذلک، علتش چیه؟ بالاخره حالا روایت مفصله، گفت رفتیم پیش معتصم، یه سارقی رو آوردن و این همه افراد علمای شهر رو جمع کرد، ازشون استفسار کرد که چه باید کرد. میگه من این همین قاضی القضات که خب محکمم داشته، رئیس قضات بوده، میگه من گفتم که دستشو باید از مچ قطع کرد و دلیلش هم آیه تیممه که فمسحوا بأیدیکم، دست مراد همون تا مچه. میگه یه دسته از علما هم با من موافقت کردن. بعد یکی دیگه گفت از منکب، از مرفق، آیه وضو رو که علل مرافق داره بشورید در وضو تا مرفق. اون دلیل آورد، گفت که روشو کرد، جمع لذالک الفقها ها فی مجلسهی و قد احضر محمد ابن علی علیه السلام، امام جواد رو هم آورده بودن. فسألنا عن القطع، از ما سؤال کرد، فی ای موضع یجب ان یقطع، فقلت من الکرسوع، که همین مچ دسته. به چه دلیل؟ به دلیل لقول الله فی تیمم و امسحوا بوجوهکم و ایدیکم و اتفق معی علی ذلک قوم، خیلی عده دیگه هم از علمایی که بودن میگه با من موافقت کردن. و قال آخرون بر یجب القطع من المرفق، قال و ما الدلیل علی ذلک، قال لأن الله یقول و ایدیکم الی المرافق، آیه وضو رو شاهد آوردن. قال فالتفت الی محمد ابن علی علیه السلام فقال ما تقول فی هذا یا ابا جعفر، شما فتوادون نظرتون چیست؟ فقال قد تکلم القوم فی یا امیر المؤمنی، حضرت فرمودن که خب آیون دیگه پاسخ دادن، گفتن دیگه من چرا اظهار نظر بکنم، چون میدونستن که همین اظهار نظر باعث شهادتشون میشه. فقال ما تقول فی هذا یا ابا جعفر، قال قد تکلم القوم فی یا امیر المؤمنین، آقایون دیگه تکلم کردن، نظر دادن. قال دعنی مما تکلمو، بگذاریم از این که اونا گفتند، ایو شیئن اندک، شما چی میگید؟ فتوای شما چیه؟ قال اعبل اعفنی ان هذا، باز امام فرمودن مرا معاف بدار. اعفنی ان هذا یا امیر المؤمنین، قال اقسمت علیک بالله لما اخبرت بما اندک، لما اخبرت بما اندک فیه، قسم به خدا اون نظری که خود شما دارید رو بگید. فقال، امام در جواب فرمود اما از اقسمت علی بالله، حالا که قسم به خدا دادی میگم، انی اقول انهم اخطأوا فیه السنه، همه اینها خطا کردن، سنت رو عمل نکردن، بهش فتوا ندادن. فان القطع یجب ان یکون من مفصل اصول الاصابه، قطع باید از مفصل اصول اصابه، این مفصل بیخ انگشتا، از اینجا باید باشه. امام فرمود، عرض کنم که حکم در اینجا اینه، ان القطع یجب ان یکون من مفصل اصول الاصابع فیترک الکف، اما کف رو که راه است اونو باقی میگذارن. قال لما، دلیل خاص، به چه دلیل؟ لقول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، از سجود علی سبعه اعضاء، هفت موضع در حال سجده باید رو زمین قرار بگیره، الوجه و الیدین و رکبتین و رجلین، این هفت موضع در حال سجده باید رو زمین قرار بگیره. فاذا قطعت یده من الکرسو، اگر دستشو از مچ اول مرفق قطع بکنیم، لم یبق له ید یسجد علیها، دیگه دستی که بتوند در حال سجده رو زمین بگذاره براش باقی نمیموند. و قال الله تبارک و تعالی و ان المساجد لله، مساجد یعنی همون محل سجده ها، این هفت موضعی که باید رو زمین گذاشته بشه، لله یعنی بهی، قصد این مساجد، مراد از این مساجد، هذه الاعضاء السبعه التي يسجد عليها فلا تدعوا مع الله احدا، دیگه اون چرا که خداوند فرموده غیر او با او نخوانید. و ما کان لله لم یقطع، وقتی اینا مال خدا شد، ان المساجد لله، چیزی که لله هست لم یقطع. قال فاعجب المعتصم، معتصم خیلی خوشش اومد از این فتوا و از این دلیل، فامر بقطع ید سارق من مفصل الاصابع دون الکف، همون فتوایی که امام داده بودن، الحدیث، این روایت، روایت پنجم از باب چهار از ابواب حد سرقته، همش رو اینجا دیگه ذکر نکرده، دنباله داره در بهار، مرحوم مجلسی دنبالش رو نقل میکنه که این وقتی اومده بود مقتم و به حال غضبناک و غمناک، خلاصه چند روز صبر کرد و بعد رفت پیش معتصم، گفت که بالاخره النصیحه لامیر المؤمنین و نصیحه لمسئولین لازم، و من وظیفه خودم دونستم که یک تذکری به شما بدم، و الا اگر نمی گفتم خیانت بود، از این چیزام نقل کرد و گفت شما در بین جمعیتی که وزرا بودن، اعیان و اشراف و رجال کشور، بیرون همه مشاهده می کردن، ناظر بودن، تمام علما رو جمع کردی، فتوا دادن، بعد رفتی حرف ایشون رو، و این آقا کسی است که جمعیتی او رو امام می دونند، اعتقاد به امامتش دارند، اعتقاد به این دارن که این منصب مال اوست، تو قاصبی، تو این جور که عمل کردی دیگه ریشه خودت رو زدی، دیگه بدون، دیگه فردا تو نمیتونی زندگی یا حکومتی داشته باشی. همین باعث شد که یه قدر تو فکر رفت و بالاخره یه دست جلسه چند روز بعدش فراهم کرد و قضای مسموم و امام رو با اجبار آورد تو منزل و بالاخره قضا رو داد و امام رو مسموم کرد، که همین جلسه باعث قتل امام شد، که امام انکار داشتن که بیان، انکار داشتن که فتوا بدن، بعد فرمود معاف بدار مرا، بالاخره این جلد علایه حال. پس اینم باز یک دلیل که امام تو اون مجلس دستور دادن که از بیخ انگشت ها مفصل باید دست قرب بشه. در مقابل اینها یه روایتی داریم که او ظاهرش خلاف اینه، و او صحیحه، روایتم از نظر سند صحیح است، صحیحه حلبی است، روایت یک باب چهار، ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له من این یجب القطع، حلبی که از رواته، از امام صادق صریح میپرسد من این یجب القطع، فبسط اصابعه، امام انگشتشون رو پهن کردن، اینجور تا نکردن انگشتر. فبسط اصابعه و قال من هاهنا، از اینجا دیگه بیش از این از امام نقل نشده. فبسط یده اصابعه و قال من هاهنا، اون وقت راوی نقل میکنه، یعنی این که فرمود من هاهنا یعنی من مفصل کف، از مفصل کف نه مفصل الاصابع. ما تا حالا داشتیم مفصل الاصابع، مفصل انگشت ها که وصل میشه به کف، اینجا میگه من مفصل کف، مراد میشه یعنی مچ، از این مچ که مفصل کفه، کف متصل میشد به بازو. ظاهر این است که من مفصل کف یعنی از مچ دست که مفصل کفه، این مطابق میشد به فتوای عامه که اونا میگن از مچ دست باید قطع بشه. مرحوم آقای خویی فرمود خب این روایت چون مطابق با فتوای عامه است، یحمل علی تقیه، این رو حمل بر تقیه میکنیم. روایت از نظر سند صحیحه، نمیتونیم از نظر سند بهش ایراد بگیریم، چون از نظر سند صحیح هست اینو حمل بر تقیه میکنه. مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه در مرآت العقول روایت رو نقل میکنه، میگه چرا ما حمل بر تقیه بکنیم؟ معناش رو باید بفهمیم. اینکه امام فرمود من مفصل کف یعنی اون مفصلی که در کف هست، مفصلی که در کف دست یه مفصل داریم، مفصل انگشت هاست. پس مراد از مفصل کف یعنی همین بیخ انگشت ها، مفصل انگشت ها و کف، این مفصل در کف واقعه، مجموع اینه میگیم کف دست، مفصلی که در کف هست خب همین بیخ انگشت ها میشه. بنابراین وجهی که ما روایتو حمل بر تقیه بکنیم نیست، چون خلاف بقیه روایات نیست، موافق عامه نیست. مطلب خوبی، یه قرینه هم داره، قرینش هم این است که اگر امام میخواستن بگن از مچ، دیگه چه مناسبت داشت که انگشتاشونو پهن کنن بسط اصابعه او. اگر میخواست از بیخ مچ بفرما، خب دست تابم بود، اینجا رو نشون میداد که از بیخ دست مچ. پس این که بسط اصابعه او انگشتا رو پهن کرد و فرمود از اینجا، معلوم شد همون مفصل کف را انگشتا رو میخوان بگن. بنابراین پس روایت هم مخالفه با بقیه روایات نیست، مثل بقیه روایات. پس روایاتی که ما داریم همه متفق و فتاوایی هم که علما دارن همه متفق. مرحوم سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه در انتصار ایشون فرماد که و ممن فردت به الامامیه، یکی از مسائلی که تمام امامیه بهش منفردند، فتوایی است که مختص امامیه است و در بین اهل تسنن اختلاف هست، اما هیچ کدام این فتوا رو ندارن، از متفردات امامیه حساب میشد. ممن فردت به الامامیه القول به ان سارق یجب قطع یده من اصول الاصابع و تبقى له الراحه والابهام. فرمود مرحوم سید فرمود این از منفردات امامیه است که این فتوا رو دادن. یه جمله آخری بد نیست گفته بشه، مرحوم آقای گلپایگانی تذکر میده، تذکر خوبی است، فرمود که وقتی ما بگیم از مفصل اصابع، قهرن یه مقدار کمی از کف دست هم قطع میشه. توجه فرمود، شما ملاحظه کنید مفصل اصابع، این مفصل اینجاست، اگر ما بخوایم از مفصل و اصول تو روایات، هم داره اصول اصحابه هم داره مفصل. اگر ما بخوایم از مفصل و از بیخ انگشت قطع بکنیم، از داخل کف یه مقدار یسیر تعبیر میکنه ایشون، از کف دست هم قطع میشه. و الا اگر ما بخوایم از روی کف این چهار انگشت رو قطع کنیم، از مفصل نیست، یه مقدار از انگشت ها باقی میمونه. بنابراین تو روایاتمون هست از اصول اصحابه، یعنی ریشه انگشت، اون ته انگشت. بعضی میگه مفصل، یعنی اونجایی که محل وصل انگشت است به کف. بنابراین از اونجا اگر بخوام قطع بکنیم، از کف دست یه مقدار کمی از کف دستم قطع میشه. این تعبیر ایشونه که لا یخفا، این که اگر ما بخوام از اصول انگشت و مفصل قطع بکنیم، مقدار یسیری از کف دستم باید قطع بشه. این تذکر خوبی است که آقایونم تو ذهنشون باشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.